اشاره میکنیم
بستگی
دیگه بستگی هم
دارم اول استاد میدارم
که بکن یه گذاره یه که بستگی داشته باشه مالیده. خب یعنی از منطق
بستگی داشته باشه بگو؟ خیلی دارم نمازه میدارم
بریم جدا تر کار میکنیم همین بحث نشده بحث میکنیم باید تاوم شده باید تاوم شده الان نمیدونم ولی باید بارسا تو شهیده خبر نبود ولی تو دو تا مثلا 45 دقیقه‌ای بشه، یعنی مثلا یه بار صبح یه بار بعد از ظهر کار کنیم که کل سال اینجوری بریم. گفتن که نه اینا کارهای خلاصه جنبی دارن و کلاس‌های جنبی دارن و اونا نمی‌تونن این کار کنن. پیشنهادشون این بود که ما 2 ساعت اضافه می‌کنیم. 2 ساعت مشاوره به خاطر این اضافه شده بود که ما الان 2 ساعت اضافه بشه به همین ساعت‌های کلاس هم. بعد از شیعه در اسلام تو دوباره کلن اون دو جلسه بشه 4 جلسه دیگه، یعنی کل هفته بشه بعد شیعه در اسلام. یعنی عملاً البته از اول شروع کنیم تا آخرش دیگه، اینجور نشه که منطقه دو و منطقه سه دو تیکه خونده بشه، که هنوز منطقه سه رو مثلا شما وقتی شروع میکنید هنوز مثلا اوائل منطقه دو باشید یا اواسط منطقه دو باشید، مطلب وسطش پاره بشه قطع بشه. علاوه اینکه معمولا منطقه دو و سه رو یه استاد نمیگفت، یعنی معمولا با دو تا استاد میخوندن، اون که دیگه خیلی بیشتر آسیب میزد چون دو تا سازمان میشد گاهن کاملا با عبدیه نظرش رو فرق میکرد و اینا، یه مقدار آفتش خیلی میرفت بالا. به خاطر این پیشنهاد میشد که آخرین پیشنهاد این سال گذشته به من شد، امسال صحبت نکرد، این بود که آره این دو جلسه رو شما همینجور درس بخونید و بعد شیعه در اسلام اینا تبدیل بشه به کل روزهای هفته مون دیگه، منطقه دو سه رو با یه روال از اول تا آخرش بکنیم با یه روزه. پیشنهادشون این بود منطقه، حالا باز با آموزش ما صحبت کنیم بینیم چطور میشه دیگه. هر روز دوتا نیست، نه دیگه هر روز دوتا نمیشه، یه روش بعدش یه درستان همون جای منطقه سه تون میاد دیگه، مشکل خاصی پیشنه نمیاد. پارسال اینجوری بود خب حالا خیلی علاقه داره رو بردان رو دیگه ببینیم چه شد صحبت میکنیم بریم چه پیش میاد. حالا بریم جلو عقب بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو منتظری قاطی شد کتاب خوبیه، تکمیل همین کتاب پارسال شد، کتاب همین تکمیل همین منطق شکلاتیه با قول شما. وضعیت منطقه دو نمیرسه به المنطق، به المنطق نمیرسه، المنطق بهتر. اون روز گفتم با همه نقدایی که به المنطق داریم المنطق رو بهترین کتاب میدونم و جامعه ترین کتاب، از حیث جامعیت هیچ کدوم به المنطق نمیرسن. الان عرض به طول سال معلوم میشه بعد خودم بسید انشاءالله برسیم خدا برسیم. صحبتی کنیم امروز با آموزش بینیم برنامه شون چجوری؟ اگر همین درس باشه فعلا الان درس رو بکنیم، اگر نه که مشاوره باشه که تغییراتون انشاءالله میارید درش بحث بکنیم. سلام
خب بحث
ادامه وقت دیروز دیگه دیگه همون یک خود بگیم شده بعد بپرس هم حسی هم شد. دو تیکه داره، یکیش هم اون همین نمیشه، دو بخش داره دقیقا. خب
هم دلت قبلن گرفتیم از حالا میگونی دلت
بریم جلو چشم کده قشنگ. دیروز هم یکی از بچه ها پرسید گفت جلوتر بحث میکنیم فقط ازمون فعلا فقط ازمون. خب حل بریم جدا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالخاصم و مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين وشبع الروح العالمين تراب مقدم الفدا في هذا التوالى ومن عدائنا تراب. خب بحثمون رسید به اینجا که عرض شد خلاصه انسان فطرتاً خلقتاً همین شکلی علم طلب خلق شده، دوست داره که آگاهی داشته باشه، اطلاع داشته باشه از حقایق و اشیا، کنجکاو خلق شده و بالاخره با علم سر و کار داره. این از یه جهت. از یه جهت دیگه گفتیم که بالاخره انسان مریده و در افعال خودش مختاره، با اختیار افعال خودش رو انجام میده. این حیث هم باز دوباره احتیاج داره به علم. این اگر ما علم و آشنایی نداشته باشیم با این کاری که میخوایم انجام بدیم و هدفی که این کار میخواد خلاصه تأثیر بذاره و اون نتیجه که این کار داره واسه ما، اگر اطلاع نداشته باشیم ازش، هیچ وقت این کار رو اراده نمی‌کنیم، انجام نمی‌دیم، اختیار نمی‌کنیم. بذار از دو حیث گفتیم که انسان این شکلیه، خلاصه با علم سر و کار داره. این از حیث انسان شناسی. از یه جهت دیگه هم اومدیم جلو گفتیم که بابا توی بحث دینی ما هم هدف خلقت دوباره همین بحث معرفت و عبادت عقد شده که بابا خلق الجن و الانس الا لیعبدون. این لیعبدون میشه غایت عملی انسان. این غایت عملی انسان همیشه فرع بر غایت نظری انسانه. غایت نظری انسان هم تحصیل معرفت. تا تحصیل معرفت پیدا نکنیم این یعبدونه حاصل نمیشه. و تو بعضی از آیات دیگه هم که اصلا خودشون معرفت رو هدف قرار دادن، تو این آیه عبادت رو هدف قرار دادن و نتیجه این هم اینه که انسان هم در بعد نظریش و هم در بعد خلاصه عملیش باید به کمال برسه که توی اون سوره شریفه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر چی؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. غایت عقل نظری و غایت قوای عملی. هم قوای نظری ما باید به کمال برسد، هم قوای عملی ما به کمال برسد تا انسان بشه انسان کامل و از اون لفی خسر در بیاد بیرون. این تو خیلی از آیات و روایات ما دیگه بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد اون بحث بشم. خواستید مراجعه کنید به آثار شیخ تحریر بخش مثلا انسان و ایمان و انسان و سرنوشت، اونجا مفصل این بحثا رو داریم. اینا رو گفتیم تا برسیم به این که پس برای اینکه ما به معرفت برسیم و شناخت حاصل کنیم که انسان به این شناخت و معرفت نیاز داره، با یه ابزاری باید کار کنیم. ابزار رو داشتیم میشمردیم، گفتیم که چهار تا ابزار رو قابل مطرح کردیم. یکیشو گفتیم حس و تجربه که مفصل بحث شد درش، یکی چی بود؟ تعبد بود، یکی شهود بود و دیگری هم یا تعبد درستی کنم تعبد یا رحم، شهود یا عرفان، تعبد یا عقید تفلسف بهر. این چهار تا ابزار رو واسه شناخت انسان آقایون معرفی کرد و گفتیم متاسفانه یا خوشبختانه همه این چهار تا هم مبنای معرفتی بعضیا قرار گرفته. یعنی الان ماتریالیست‌های غربی حس و تجربه رو مبنای معرفتی خودشون قرار دادن، و گفتن تنها ابزار معرفت بخش حس و تجربه است. ماتریالیست‌ها دیدگاه شده تعبد رو هم نسبت میدن، میگن آقا اهل مظاهر با شناخت تعبدی کار میکنن، یعنی مبنای معرفتیشون مبنای تعبدی. عرفان ما هم که عرفان‌های مختلفی هم که هست، تجربه های دینی و عرفان‌های بزرگ و کهن و صوفیا و اینا، اینا با معرفت شهودی و نسبت داده شده بهشون که اینا معرفت شهودی رو تنها ابزار معرفتی خودشون اخذ کردن. که توی این سه تا فضا گفتیم اینا نقدای جدی داره. ما نمیتونیم هر کدوم از این سه تا رو چیکار کنیم؟ مبنای معرفتی خودمون قرار بدیم. بالاخره به خاطر محدودیتایی که داره. مثلا هم از ذات متعلقش محدوده، فقط محدود به مادیاته، هم تو زمانش محدوده، هم به همه شرایط اقتضائاتی که در این مخصوص ما ممکنه تاثیرگذار باشن، محدود به این شرایط و مکان خاصه. و از جهت دیگر که خطا پذیریش هم بدیهیه، یعنی به روشنی میبینیم که خطا دارید در حسن. این هم برمیگرده به همون در حقیقت چی؟ تأثیر تأثیرها و شرایط و اقتضاءات مؤثر میشن و ما حسمون خطا میکنه. از جهت دیگه گفتیم البته همه این نقطا قبول، اما حس یه مزیت خوبی داره. مزیت حس چی بود؟ این بود که به خاطر اینکه ما جز با شخص خاص خارجی سر و کار داریم و یک مورد جزئی خاص رو مورد بررسی قرار میدیم، لازمش اینه که دید ما نسبت به اجزا و شرایط و اقتضائاتی که توی این دوره برای این ماده هست دقیق تر میشه. یه زوم اساسی تری تو اجزا و شرایط این به وجود میاد. اسم این رو بزنیم جزنگری حس. یکی از مزیت‌های حسه. شاید بشه گفت که شناخت‌های دیگه این مقدار ما جزنگری نداره. مزیت هست و بعضی جاها کارمون هم قشنگ را میندازه. دقت کردید؟ اما با توجه به این مزیتی که داره هیچ وقت باعث نمیشه که این نقص ها رو نادیده بگیریم. ما میخوایم بگیم بالاخره حس و تجربه به عنوان تنها ابزار شناخت نمیتونه باشه. چرا؟ چون جهان بینی کاملی به ما نمیتونه بده. فقط محدود به اون شرایط و متعلق خاص به خودشه. الان عرض تعبد رو هم نقص کردیم که این هم باز نمیتونه مبنا قرار بگیره. چرا؟ چون اگر تنها مبنای ما تعبد باشه، معرفت ما تو اول پیدایشش دوری به وجود میاد. یعنی اگر قرار باشه ما همه شناخت هامون رو با تعبد به فلان کسک مطرح کنیم، خب خود شناخت اون فلان کس رو از کجا به دست میخواد بیاریم؟ اونم با تعبد به خودش خب دور میشه، هیچ وقت شناخت حاصل نمیشه. لازمش اینه که ما قبل از اینکه این شخص را بشناسیم. تناقض دیگه. نمیشه که ما قبل از اینکه یه چیزی رو بشناسیم که. درجه پس شناخت تعبدی هم گفتیم که دور پیش میاد. یک بحثی جدا محدوده بالاخره. یعنی دوباره همه شناخت‌های ما محدود میشه به اون مقداری که این آقای متعبدون گفت. ماورای گفته‌های ایشون رو من هیچ نقد دیگه نمیتونم شناخت پیدا کنم. باز اینم جامعه کاملی به من نمیده دیگه. نمونه معرفت شهودی. معرفت شهودی هم گفتیم بابا یه معرفتیه که خطاپذیر نیست. تو ناحیه خود و بزرگ یه معرفت خوبیه، خطا توش بطرح نیست، اما متاسفانه این هم باز محدود به نفس منه. یعنی من نسبت به ماوراء نفسم، به بیرون از نفس خودم که دیگه شناخت شهودی ندارم، که من فقط به نفس و نفسانیات خودم شناخت شهودی دارم، بذار باز محدوده. علاوه بر اینکه محدوده، گفتیم که تو خود شناخت شهودی ما غالبا نمیتونیم با خود این شناخت شهودی کار کنیم، خود این شناخت شهودی رو منتقل کنیم، تعامل کنیم با دیگران، ناچاریم بالاخره با یه ابزار معرفتی دیگه کار کنیم. درست شد؟ وقتی با یه ابزار معرفتی دیگه کار میکنیم، حالا تحلیل این شهود به یه معرفت دیگه باز ممکنه خطا پذیری دوباره توش مطرح بشه. این دوباره احتمال خطا پذیری اینجا میاد مثلا. علاوه بر اینکه اگر این معلوم از بین رفت، قبلا بود، الان این معلوم از بین رفت، خب دیگه ما باز بهش شناخت شهودی نداریم دیگه. خود معلول از بین رفت، شناخت شهودی دیگه بهش نداریم. اینجا هم باز ناچاریم با یه مبنای معرفتی دیگری کار کنیم غیر از شهودی. پس در حال این ستا رو گفتیم که نمیتوانند مبنای شناخت خلاصه ما قرار بگیره و مبنای جهان بینی ما باشه.
این شهود مثلا درد یا اینکه یعنی ما باز اعصابو حس میکنیم این جلده حس نمیره. آقا من قرار این حسی دارم که مثلا انگوشتم داره درد میکنم، و الان جلده حس نره شهود دارم برای بالاخره باز حس هم دارم.
ببین عرض کردم دیگه، گفتیم این حس و قصدی که اینجا داره میگیم مراد حواس ظاهریه. درست شد؟ این حواس ظاهری لامسه و ذائقه و نمیدونم باسره و اینا، اینا یک چیزی بیرون از نفس من را ادراک میکنن. ببین من به اینا هیچ وقت رابطه شهودی ندارم. بله یه ابزاری دارم در اثر تأثیر و تأثیر اون شیء خارجی به این ابزار من، این صورتی از این منتقل میشه در ذهن من، یه صورت حسی از این پیدا میکنم، اما این صورت حسی هیچ وقت شهودی به من نمیده. اما تو علم حضوری اینجور نیست. تو علم حضوری من دارم میگم خودمون درده، نه اون چیزی که درد را ایجاد کرد. ببینید چون گفت سوختگی، نه اون سوختگی که درد را ایجاد کرد، نه خودمون درده شناخته شهودیه، خودمون درده نفسانی درکی چه داشته، خود اون درده شهودیه. بعد از اینکه من اون درد را احساس کردم، بله میتونم یک صورتی از این درد انتظار بکنم که حالا اینو بحث میکنیم این خودش چی میشه، چه نوع شناختی میشه، این جای بحثه. حالا شاید بتونیم یه حس باطنی هم اونجا درست بکنیم ان شاء الله. حالا بریم جلو کار کنیم زیاد کنیم. به هر حال اونجا ممکن یه حس باطنی هم درست بشه و یه وجدانی هم خلاص درست بشه و خیلی میگم کار داره دیگه، زور میبره فعلا. بس میخوام. پس اونجا شبیه هست به علم هستی. ببین شباهتاشو نمیخوام نفی کنم. اما ماهیتاً دو جور علم هست. تو علم هستی ما یک چیزی بیرون از نفس خودمون را میخوام درک کنیم. اما تو شناخت شهودی من میخوام خود همون چیزی که در نفس من به وجود اومده رو درک کنم. حالا چه خودش رو مستقیم کار کنم باهاش، چه یه علم حسی، یه علم مثلا حصولی از اون دوباره به دست بیارم، اشکالی نداره. راجع چیشو فرق دادن بالاخره با هم. چون اون شهودی خارج از دیگران به شکل بیرون
نمیاد.
ناچار منتقل کنه. منتقل کردنش با ابزاری غیر از شهودی.
اما چطوری
معلوم نیست، بحث میخواد. حالا از کجا معلوم به شهوده؟ ممکنه به یه چیزی دیگه ای باشه، ممکنه ها. حالا نمیخوام رد کنم یا اثبات کنم، با خود مدرد شهوده حضورم هست و اینا، ولی بالاخره بعضی قبول ندارن، میگن وحی از یه سنت دیگه از شهود بودن. ما میخواهیم این شهوده و حضوره، اما با اونجا با معنی شهودی نمیخواد کار کنیم. تو همونجا ما با معنی شهودی کار نمیخواد. حالا توضیح شرط میکنم چه دارم شد. این هم کار میکنه. یه ذره بریم جلو توی علم حضوری کتاب برسیم هم این اون آخرین مطلب معرفتی و اون عقل. در مورد عقل میخوام بگیم که این ابزار ایست که میتونه مرحله جهان بینی ما قرار بگیره. چرا؟ شهود آه تو شهود هم جزوه‌گری هست. منطقه دقت کنیم جزوه‌گری که تو شهود هست همون نقطه که دیروزم تاکید کردم، یک گاهی اوقات ما با خود این داریم کار میکنیم. دقت کردیم خیلی به ندرت پیش میاد که ما بتونیم با خود معلوم و حضوری اجزاشو تحلیل کنیم و کار کنیم. یه باری که نه، خود معلوم و حضوری ما هست، درست شد، منتها ما اینو تحلیل مفهومی میکنیم. یک جزوه‌گری به این معنی شهود هم هست، اما میره تو ناحیه مفهومی دوباره با شهود میشه. درست شد؟ ما تو علم شهودی میدونیم درد هست، اما وقتی میخوایم این درد رو تحلیلش کنیم، این درد رو باز کنیم، توصیفش کنیم، با شهود توصیفش میکنیم، نه، غالب اوقات با تحلیل مفهومی دوباره کار میکنیم. این میشه همون نقطه دیروز که آقا تو علم حضوری هم با خیلی از اوقات ناچاریم دوباره مفهوم رو تحلیلش بکنیم. به این معنا برای تحلیل مفهومی شهود تحلیل هست، جزوه‌گری هست، اما میره تو شهود دیگه میاد بیرون، میره دوباره تو تحلیل مفهومش قرار میگیره. این حس میشه عملا دیگه، یعنی نازمنده همین جزوه‌گری محسوسات میشه. خب میمونه به عقل. تو بگیم عقل ابزار چهارمی که آقای مطرح کرده، میخوایم بگیم عقل هیچ کدوم از محدودیت‌های بالا را نداره. عقل به خاطر اینکه تمام قواعدی که در عقل ما باهاشون کار میکنیم ادراکات کلیه که به شکل قانون و قاعده عامه در اومده، این قوانین و قاعده های عامه تو همه وجودها قابل تطبیقه. تو همه اجزای جهان، تو هر واقعیتی که ما فرض بگیریم به وجود میاد، این قواعد عامه و قانون ها قابل تطبیقه. به خاطر این کل نگریدن و ادراک کلی که ویژگی عقله، باعث میشه که عقل هیچ کدوم از محدودیت های بالا رو نداشته باشه. قانون های عقلی محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست، محدود به متعلق مادی خاص نیست، ناظر به همه وجوده، ناظر به همه هستیه. دقیقا چه داشته؟
به خاطر این قطعا هیچ کدوم از محدودیت های بالا رو نداره.
میتونه مبنای معرفتی ما قرار بگیر. یک ثانیه،
وقتی ما عقل رو مبنای معرفتی خودمون قرار دادیم، با همه معرفت های قبلی قابل جمعه. وقتی ما مبنای تعقل رو اخذ کردیم، معناش نیست که شهود را رد میکنیم یا حس و تجربه و تعقل را رد میکنیم، نه، تعقل با همه صفات مرتبه بالایی خودش قابل جمعه. یعنی عقل همه احکام اینا رو هم شامل میشه و تأیید میکنه احکام اینها رو تو محدوده خودشون، تو محدوده خودشون فراتر نه. عقل میگه که حس و تجربه در محدوده خودش درسته، تعبد تو محدوده خودش یعنی بعد از اون حل دور درسته، شهود تو دایره نفسانیات خودت درسته، حجته، میتونی باهاش کار کنی. ببینید عقل علاوه بر اینکه با اینها سازگار احکام عقلی، تأیید میکنه هر کدوم از اینها رو اما در ماهیه خودش و در محدوده خودش. درست شد؟ به خاطر این میخوام بگیم مبنای جهان بینی و معرفت ما میتونه قرار بگیره، منتها یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسیش اینه که به شدت خطا پذیر. یعنی شاید اگه خطا پذیری انسان مقایسه کنیم، ماره این از همه بیشتر. چرا؟ چون ادراک قرار شد کلی باشه دیگه، قاعده باشه، قانون باشه. هر چقدر ما کلی ترش بکنیم، احتمال خطا توش بیشتر میشه. دقت کردید چه شد؟ دوباره چیکار کنیم؟ چهار تا ابزار داشتیم، سه تاش که اصلا محدود بود و از خراب بود. یکیش مشکل محدودیت رو نداره، اما یه مشکل بزرگتری داره که از بقیه خطا پذیر، بقیه هم خطا پذیرن، اما این خطا پذیریش خیلی بیشتر. چه کنی؟ اینجاست که میگیم برای اینکه خطا پذیری تعقل حل بشه، لازم است که در انسان یه قوه‌ای وجود داشته باشه، فطرتاً، خلقتاً. و اون موقع رو ما اصطلاح هم بشه بکنیم منطق تکیبی. دقیقا یه چه داشت؟ این منطق تکیبی ابزار و قوه است واسه خطا سنجی تعقل و تفکر و تعقل و نه تکیبی نیه. توضیح بدیم از چه شد؟
بسید شما بودیم ستای بالایی هم مفتوی هست اقلا خودتوی هست حتی مادی خداوند ما
همین
پرسی
میارم
با عقل
محدود
شما خداوند
نامحدود
درک
نمیشه. نه دقیقا میخوام بگیم نه، درک میشه ولی اگه درک نمیشه پس کجا فهمید خداوند؟ آفری، پس باید با عقل داری کار میکنی. دقت کنید. آره ببینید، حالا در مورد شناخت خدا این رو میخوایم عرض کنیم. توی شناخت خدا یه مرتبه ذاتی هست، مرتبه ذات دست نایافتنی است. به چه معنا؟ به این معنا که ما هر چیزی که بتونیم تصور کنیم خدا نیست، تصور ماست. چه چیز دارم میاد؟ شما هر چی تصور کنید، تعقل، اصلا خودتون رو بتره کن، کلی دیگه زور بزن، فلسفه، کلام، عرفان، همه دارم که کار بکنی، بالاخره اون چیزی که شما از خدا میفهمی تصوری است از خدا. این تصوری که خدا نیست، این تصوری که تصور توه، تو ذهن تو اصلا مخلوق توه، این که خالق تو نیست. گرفتی چی شد؟ اما ما میخواییم این تصوره حکایت میکند از یک ذات. درست شد؟ ما به منظره همین حکایت داریم خدا رو درک میکنیم، با همین حکایت خدا رو اثبات میکنیم، میپرستیم، صفاتش رو اثبات میکنیم، توحیدش رو اثبات میکنیم، علم و عدل و همه این بحثا رو با همین حکایت رو داریم اثبات میکنیم. اما حواسمون هست کنه ذات رو نرسیدیم بهش، کنه ذات رو نمیتونیم بهش برسیم، به قول شما همین عقل محدوده و اون بالاتره و این. درست شد؟ اما تو این ناحیه قواعد عقلی ما با قواعد عقلی کار میکنیم و خدا رو با همین قواعد عقلیمون داریم اثبات میکنیم، هم وجودش و هم صفاتش و همه این.
نمیتونیم
برسیم به ذات. به چه معنا؟ همین معناشو باید دید. یه باری که بگیم ما بتونیم برسیم به ذات، یعنی ما اشراف پیدا کنیم به ذات خدا، خیلی محاله. اصلا خود همینم عقل داره میگه. ببین خود همین وقت عقل داره میگه. تو چی داری با عقل جور داره سازه؟ خود همین رو که انسان نمیتواند اشراف وجودی به خداوند متعال پیدا کند. خود این قاعده عقلیه دیگه. چرا؟ چون انسان معلول خدا علتش. خب معلول چجوری میاد اشراف پیدا میکنه به علت؟ محال عقلیه. خود همین قاعده محاله که عقل داره حکم میکنه. خدا چی دارم میگه؟ پس این خودش یه حکم عقله. پس عقلی که خدا داره اثبات میکنه خودش متوجه هست که منی که خدا رو اثبات میکنم کنه ذات خدا رو اشراف پیدا نکردم. به قول شما با آثارش با افعالش خدا رو اثبات کردم، میدانم واجب الوجودی هست. اما کنه زادش چیه؟ نمیتونن برسن اصلا. خود این نتونستن رو هم عقل داره حکم میکنه روش. راجع بذار بگم میگیم شناخت عقلی نه قوانینش واقعا عام هم تو خدا هم تو مخلوقات هم تو همه مراتب مخلوقات قابل تطبیق. اون مقدارش که واقعا قاعده عقلی هست. مثل همین قاعده که الان گفتیم، عقل میگه که معلول نمیتواند به علت خودش اشراف داشته باشه. چرا؟ چون علتی رو به وجود آورده. این که نمیتونه برگرده حالا اشراف وجودی پیدا کنه به علت خودش. خب این هم در بالا هست هم در پایین، یعنی هم در خالق خداوند متعال پیاده میشه هم تو مخلوقات. تو مخلوقات هم دقیقاً همینجوره. یک رتبه بالاتر مخلوقات درست شد؟ نمیتونه اینجور باشه که رتبه پایین بیاد اشراف پیدا کنه به بالا. این قاعده عقلی هم بالا قابل تطبیق هم پایین قابل تطبیق. تو من میگم همه قواعد عقلی اگر واقعا قاعده عقلی درستی باشد، یعنی خطا پذیری رو قبول داریم، اگر قرار درست باشه میخوایم بگیم چیه؟ تو همه احکام وجود، تو همه اقسام و مراتب وجود قابل تسخیر. خب ببخشید،
یکی از اشکالات را
محدود به زمان مکان.
خب عقل هم میتونه محدود به زمان مکان باشه.
ببینید عقل حالا اینو بعدا ان شاء الله کار
بعد مثلا مورد تفکر در یک جایی اصلا ممکن نیست، ولی عوامل تاثیرگذار هستن در تفکر. پس این محدود شده محدود به زمان
نه. ببین همین میخوام بگم اگر قاعده عقلی واقعا قاعده عقلی باشه، ببین یه باری که بگیم قاعده عقلی ما درست نیست این یه بحث دیگه، اما اگر قاعده عقلی ما واقعا درست باشه و عقلی باشه، میخوام بگم این قاعده استثناء پذیر نیست، همه جا قابل تطبیق. یک جاهایی هست که ما قاعده عقلی نداریم نسبت به اونجا، این قبول متوجه شده دارم میگم. یه جاهایی هست که ما قاعده عقلی نسبت به اونجا نداریم، هنوز تعقل ما به اون نرسیده است، اینو قبول داریم متوجه چی شد. اما این معناش این نیست که ما بیایم عقل رو توانش رو محدود کنیم فقط به یه متعلق مادی محسوس زماندار مکان کنیم. ما میخوام بگیم نه، عقل تو موجوداتی که زمان ندارند مثل ملائکه، مثل خدا، مثل نمیدونم اصل وجود، مثل اصل واقعیت، عقل نسبت به اینا حکم داره. اینا اصلا زمانی نیستند تا بخواد محدود به زمان بشه. متوجه تو حس تجربه چون متعلقش مادی بود، ماده همیشه در قالب زمان و مکان دیگه، پس همیشه تعقل و فهم ما نسبت به اونم محدود به مکان و زمان خاصش میشه. اما اگر اومدیم تو فضای عقل گفتیم که نه اصلا متعلقش محدود به زمان و مکان نیست، خب معقولات ما دیگه محدود به زمان و مکان نمیشن. ولی این که بعد قبول داریم که بعضی از جاها ممکن تعقل ما هنوز روش نکرده باشه. در حقیقت چیزی شد اصل عقل محدود نیست. شهود فقط نفس و نفسانی داره تو سعه نفس من. حالا نفس من تا هر جا وسعت داره کار نداره، ببین وسعتشو منظوره ما نیست. بعد دیگه هم موضوع دیگه
یه جامعینی خبر دارد ولی توی شهود نه جامعینی ارفانی که بودیم گفتی نه جامعینی ارفانی حس و تجربه دارد نمیشید.
ببینید همین بحثی بود، گفتیم یک کسی بیاد فقط شهود رو مبنای معرفتی خودش قرار بده، درست شد؟ با این فرق داری فرض میکنیم که آقا یه شخصی فقط شهود رو مبنای خودش قرار بده، خب این شهود چون فقط گفتیم دایرش دایره یه حضوریه دیگه، نفس و نفس دارد دیگه، به خارج از نفس من هیچ علمی نداشت نخواهیم داشت چون مبنای این شد دیگه. اما تو طرف گربا میکنیم اگر کسی عقل رو مبنای خودش قرار بده، عقل به خاطر کلی نگرمونن و اعلانات کلی و قواعد عامه، اصلا خود همین قواعد عامه و کلی بودن اقتضاش اینه که ما هر سیتا اینا جمع بشه.
چی؟
همین دیگه حالا ما میگیم عقل یه سری قواعد عامه داره، روشن این قواعد عامه دارد تو همه احکام و مراتب وجود صدق میکنن، مثلا درست شد؟ یکی از این احکام و مراتب وجود شناخت تعقل برد خود این که تعقل حجت هست یا نیست، این از کجا باید بگیریم؟ ببین نگفتیم مشکل دور پیش میاد؟ اون مشکل دور رو بر فرض اینکه تعبد درستی باشه ها، من بر فرض تعبد درستی میخوام پیدا کنم، خب شناخت من نسبت به این متعبد و اصل وقوع تعبد رو باید چی درست کنم؟ ما میگیم اسم تجربه که نمیتونه، شعور نمیتونه، خود تعبد هم نمیتونه، اما عقل میتونه بگه آقا تو بعضی جاها شما تعبد داشته باشید. درجه یه سری احکام این شکل اینه که میگیم عقل به خاطر اون سعه و کلی نگر بودنش هر ستا رو توی بالایی رو شامل میشه، نفی نمی کنه بلکه خیلی جا اینا رو تایید هم میکنه. دوستان
داره تعهد رو میگیم طور پیش میاد، یعنی نیاز داریم به خیلی از تعهد برای اولیه، برای تعهد ما داده های تعهد رو داشته باشیم، مثلا آقا بیاش داریم این که مثلا این چیه این چیه بهش بدیم تا فکر بکنم بعد جواب بده، و اینم محدود به داده ها و
بعد اینکه با حس تجربه عقل محدود نشد. دقت کنیم کار داریم با این بعدها، ما چه داریم میگیم اینا محدودن، بگیم خود قوه محدود بود. من کاری نداشتم بگم آقا انسان چقدر حس میکنه، من گفتم مثلا من انسانی که دارم حس میکنم فقط مثلا قوم و تعالی حس کردم، من محدود به قومم، من اینو گفتم، اینو بحث نکردیم که ما خود قوه حس رو داشتیم بحث میکردیم، احساس فرد خاص رو بحث نمیکردیم. ما میخواستیم بگیم قوه حس اصلا محدوده، کاری با احساس فلان ایکس و ایگرگ نداشتیم اصلا، درست شد؟ اینجا هم داریم با خود عقل کار میکنیم، ببین خود قوه عقل محدود نیست، حالا تعقل من محدوده یه بحث دیگه است.
از کجا میگم این خود عقل محدود نیست؟ وقتی که وقتی استفاده میکنیم ناچاریم از
نه
حس ناچاریم
نه ناچار نیستی بابا، ناچار نیستی، همین بحث در ناچارشه. ببین عقل رو گفتیم چیه؟ یه قوه ایست کلنگر نمیدونم کلی در کنه، درست شد؟ ما با این قوه داشتیم، این قوه به خاطر کلنگر بودن و کلی درک کردنش محدود نیست، درست شد؟ اما اینکه حالا من چه مقدار کلیات رو فهمیدم، خب این محدود قطعا با این کار نمیخوایم بکنیم. ما خود قوه رو داشتیم بحث میکردیم، فقط یه چی دارم میگم؟ میخوام بگیم خود قوه عقل محدودیت خاصی نداره، همین کلیگر کلی درک کردنش، چون عقل قاعده درک میکنه، قانون درک میکنه، کلی درک میکنه، کلی یعنی قابل اتباق بر اساس متعدد دیگه، قاعده بدون استثناء، دقت کردیم؟ خود این مقتضاش اینه که پس چیه؟ محدود نیست. اما اینکه حالا عقلی که من دارم، من چقدر پایی به کلی میکنم؟ خب من به اندازه داده هم به کلی میکنم، راست میکنم. اما میخوام بگیم که خود قوه عقل این توان رو داره که یک شناخت کلی نسبت به کل جهان، به کل واقعیت، به کل وجود تو ما به وجود بیاره. و بعضی از ادراکات رو ما داریم. اثبات هم میکنیم تو بحث فلسفی ما هم نمیخوایم بحث کنیم. بزرگتری درجه نه، نمیخواد بچه بندی کنه، دقیقا اونی که جمع بندی نهایی با اونه، اونی که موارد تعریف بالا با اونه، جمع بندی و کلی کردن نسبت به این ستا هم با اونه بره. اما این باره درجهش کدوم بیشتره کدوم کمتره یه بحث دیگه، ممکنه که از بگه شروع درجهش بالا داره، گفتم این فقط همین یه جا باشه. ببینیم ما خیلی نه عرض داریم، که توی منطق تکوینی فعلا، حالا تدوینیش هم نگفتیم، توی منطق تکوینی فقط این مقدار رو میخوایم درست کنیم که خدا من متعال به خاطر اینکه ما یک شناخت کلی نسبت به جهان ایجاد کنیم، بتونیم معبود رو بهش معرفت پیدا کنیم، بعد عبادتش کنیم، ما به اون هدف خلقتی که توی اون آیه شریف ذکر شده بود برسیم، باید این قوه در ما وجود داشته باشه، اصل قوه ها. حالا اینکه قوه رو درست به کار میبریم درست به کار نمیبریم بحث دیگه است، اما اصل این قوه و این ابزار باید باشه که ما بتوانیم به یک معرفت درستی برسیم. حالا اگر رسیدیم عمل کردیم بشیم معجور، اگر نرسیدیم و عمل نکردیم فردا چه بهمون بده؟ اگر این معرفت و این ابزار نبود عقاب و ثواب دیگه معنا نداشت، یعنی اصلا نمیتونستیم برسیم، چرا دارید تو چوب میزنید؟ با این احتجاج میکنن به ما، با این میگن آ شما میتونستید برسید، راه باز بود، چرا نرسیدید؟ متوجه چی دارم میگم؟ این منطق تکوینی لازمه که باشه، یه حالت فطری تکوینی است در نهاد انسان بوده، خلق شده با خلقت انسان هم بوده. پس اگه از شما پرسیدن که تاریخچه منطق رو بنویسید، بعد سوال کنید کدوم منطق؟ منطق تکوینی منظورتونه؟ بعد از روز اول خلقت آدم باش بود، از هم روزی که مثلا تعقلش به کار افتاد ابزار منطق تکوینیش هم باش بود. اما اگر منظورتون این علم منطقه، این نه این تاریخ داره، بحث هم میکنیم سر تاریخ چشون این بحث داره، درست شد؟ آره دقیقا به خاطر همین هم مجبور نیست. چان؟
داره
ها داری یا نداشت داری میپرسید؟ این شاله احتمال ممکن داره ممکن نداشته باشه. ولی به هر حال قطعیش اینه که استفاده نمیشه. یا میتونیم بگیم قوه عاقله رو داره، قوه عاقله درش به فعلیت نرسیده که من اینو بیشتر میپسندم. یا اینکه بگیم مثلا قوهش از اول نداشت. درست ما اعتقاد اینه که نه، اینا قوهش رو دارن. آره قوهش رو دارن. اگه قوهش نداشته آدم اینا ما میگیم قوهش رو دارن، منتها اصلا به فعلیت نرسیده. به خاطر موانع و مشکلاتی که وجود داشت این قوه اصلا نتونست ابراز وجود کنه، به فعلیت برسه. این یکی بیشتر موانع مرتفع بشن. آره اگه موانع رفع بشه به فعلیت برسه. حالا تو آقلا رو بحث کنید برسید 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 چند؟ تعریفش همینه، من نمیگم، خود اونا دارن میگن. ببینید دیروز همین رو گفتیم که ما علم شهودی رو و علم حضوری رو محدود به سعی نفس میگیریم. اما نفس چقدر؟ در این بحث نگردیم نفس من سعی به خود بدن منم نداره. دقت کنید نفس من سعی به خود بدن من هم نداره و نمیدونم تو بدن چه اتفاقی داره میفته. ببین علم حضوری دارم، مثلا هیچ تحلیل مفهومی از داخل بدن خودم ندارم. تحلیل مفهومی چون ندارم نمیتونم ارتباط برقرار کنم با بدن خودم که جزء خود منه. این یه سعی نفس، یه سعی نفس هم هست مثل یه عارف واصف یا مثل مثلا نفس ندیده مکرم کل عالم هستی رو اشراف دارم. و این هم نفس گرفتی چی برم؟ وحی اصلا... همچین اختزایی داره. همین
وحی مثلا رفت خدا رو کنند که مثلا ما ناظر کرد و برای در شیخنده حالا این کلمات جده
ذهن نیست.
حالا همون کلمات نزد فهمنده هم نه کلمات نزد پیغمبر حاضر بوده نمیشه.
چرا؟ بس شد حالا شد
کلمات هم
چرا؟ بابا نفس و وسیله باشه، نفس و وسیله کن تو. آقا تو نفس و وسیله نمی‌کنی، تو نفس تو با نفس خودم مقایسه می‌کنی بعد میگی خب صوت بیرون از نفس من، نفس بیرون از نفس من. فقط یه چی دارم میگم، نفس رو وسیله بگیر بعد حالا صوت کجاست؟ صوت هم درون همون نفس است اگه نفس وسیله شده باشه. راجعه چی دارم میگم؟ ما اعتقاد رو بینید در مورد پیامبر اکرم وجود نوری پیامبر اکرم نه وجود مادیش ها، این هم باز فرق داره. وجود نوری پیامبر اکرم اشراف داره به کل عالم هست. امام اصل هم همینجور اینا اشراف دارن به کل مخلوقات، کل مخلوقات غیر از خدا.
خدا خدا
خب خدا گفته این چی؟ یعنی تو ذات خدا بله اون وقت اشراف حضور نمیتونی پیدا کنی. اما وقتی میگیم خدا گفته یعنی فعل خدا، تو فعل خدا دوباره میشه تو مخلوقات.
این ناظر نکرده
تو مخلوقات یا تو خودش؟ تو مخلوقات یا تو خودش؟ تو خودش نیست قطعا، باید بره تو مخلوقات. تو مخلوقات گرفت پیامبر اشراف داره بله درسته؟
مخلوقات داره با
تست و تجربه میشه. نه ای بابا چرا مادی میکنیم؟ قرار مادی بشه که وجود نوری قرآن که آقا اندنا خزائن و کل شر خیلی بحث داریم نه بله شد نه بله شد سیگه ببینیم خب پس تا اینجا ما این رو که مبنای معرفتی ما بهترین مبنا که میتونه مبنا به سرمت رابطه تحقل محدود به مطار زمان متعلق خاصی نیست و سه تا معرفت دیگر رو رد که نمی کنه هیچ تعریف هم تو سعی خودشون می کنه. لذا بهترین مبنا واسه جهان بینی منطقه مشتر نبار گفتیم به شدت خطا پذیره. خطا پذیریش رو گفتیم که ناچاریم یه قوه اینجا تصویر کنیم که اصل خطا ناپذیر شدن رو بتونه اصلاح کنه. حالا که اصلاح می کنه یا نه، ما رعایت می کنیم یا نه، بحث دیگه است. ولی اصل این ابزار باید به وجود بیاد تا ما بتونیم این خطا سنجی رو حل کنیم. اینو اسمش می‌ذاریم منطق تکوینی فطری است. داخل
این منطق تکوینی برای همه اندازه
نه ببینید همه اندازه است، دقت کنید، اصل شاره، اصل اون فطره داره، ولی چقدرش به فعلیت میرسه، چقدر باش کار میکنه، اینش فرق میکنه. راضی شدی برام بگی؟
یه
نتیجه اصلا میبینید خیلی خوبه. ببینید تو فعلیت هاشه، فقط اصل قوه تو همه مشترکه، یه مدل هم هست، درست؟ بعد حالا تو هر کسی به یه مقدار، به مقدار کارش به فعلیت میرسه. مثلا اینا رو بحثه بعدی مونه، خیلی موارد سوالاتون رو میرسیم برای آینده. مثلا ما بگیم آقا یه پیره مرد ممکنه فقط تو مرتبه حسی گیر کنه، اصلا بالا نره، ولی اینکه 80 سالش بشه، یعنی یه پیره مردی در حد یه کودک دو ساله داریم دیگه، دیدید، یعنی به شدت این فقط حسگراست، اصلا بالاتر از حسش اصلا رشد نکرده، نه اینکه قوهشو نداشت، نه رشد نکرد دیگه، با هر دلیل، یا مانع وجود داشت یا مقتضی نبود، واجه میخوام اینا هست. اما کسی که تعقلش رشد میکنه، هر کدوم از اینها رو سری خودش کار میکنه باش، اینا همش در میگرده به اون رشد، به فعلیت رسیدن یا به فعلیت نرسیدن، ولی هستش مشترکه. ببینید نه، آخه یه چیزی نیست که تقسیم بندی بشه، یه قوه است فقط، دقت کنید، قوه یعنی اصل توان، بیشتر از این نیست، اصل توان تو همه هست.
این
چی از کجا میشه؟ ببینید نباشه، نباشه این انسان به هدفه نمیرسه. اصل توانه، اصل توان خب بالفعل نیست که شما اندازه گیریش کنید، ببینید آخر قبل از فعل اندازه گیری نیست، نه همین رو دارم میگم، ببین وقتی به فعلیت نرسیده چی رو میخوای اندازه گیری کنید؟ اصلا چیزی نیست اندازه گیری بشه، یه قوه است فقط، یه توان، این توانه در هر کسی که رشد بکنه زیاد و کم میشه، یعنی بعد از فعلیتی که شما دارید زیاد و کم شدنشو دارید میسنجید،
یعنی خدا به همه یه گوش داره،
خوش غیر از اینا، بابا خوش غیر از اینا، قوه شاده بود، قوه شی قوه است، اما فعلیتش ترکیب پیش بیاد، ارزا داره، رشد میکنه، رشد
نمیکنه،
با هوشه، با هوشه، همه اینا
خیلی
بچه، نه نه، این را
خود همه مفرد نیست،
بابا همه اینا فعلیته. ببینید تمام اینا شرایط و اقتضائاتی است که در فعلیت پیدا کردن این میتونن تاثیر بذارن، یعنی تو یک کسی با شرایط خاصی که شما گفتید فعلیتش بیشتر میشه چون شرایط خاصی وجود داشته، بدون اون شرایط فعلیتش کمتر میشه. ببین تو اصل توان، اصل اون قوه قابل اندازه‌گیری نیست، قابل شدت و ضعف نیست اصلا، اون فعلیتی که میاد شدت و ضعف و اندازه‌گیری و اینا توش بهتر میشه، درست شد؟ حالا اون اندازه‌گیری فعلیتش قبلا صورت گرفته یا بعدا صورت گرفته اینو قبول داریم، اما همش داره رو فعلیت پیاده میشه، یعنی همون بچه‌ای که روز اول متولد شدن شما دارید میگید این باهوشه، شما دارید با فعلیتش دارید کار میکنید، نه با خود اون استعداد. استعداد قابل اندازه‌گیری نیست، قابل چی میگن تقسیم بندی و اینجور چیزا نیست. قرن دیگه فعلیت نه قوه.
مثلا
خب مثلا شما شما میگید
عوام
مثلا میگه فلانی استعداد خیلی بالا، بله بله همین
استفاده نکرد،
دقیقاً همین رو داریم، درسته به یه معنا که ما بریم سر فعلیت استعداد پیاده کنیم، اما اگه رو اصل استعداد رو خود قوهش بخوای پیاده کنیم درست نیست، اینی که شما دارید میگید باز برای رو فعلیت قابل تطبیق و جمله درستی هم آفرین، دقیقاً دقیقاً رشد سابقش با رشد اولش مقایسه می‌کنیم، میگه ببین این توانش رو داشت رشد نکرد الان تو اینجا،
شما برای
تعامل کردن اینا اصلا نمی‌تونید اصلا اصلا بشه که گیر نکنید، بلکه
شما برای تعامل می‌شید
برای این ببینید تو محدوده خودش آره مبنا میشه، اما تو محدوده خودش با تمامیشگی که واسه تحول گفتیم اینه که محدود نیست، فقط کردید محدود نیست باید اینا تو محدوده خودشون درست بشن، اما تحول چون محدود نیست میتونه مبنا قرار بگیره، اینا مبنا نمیتونن بشن، مبنای معرفتی جامعی نمیتونن بشن چون محدوده، این یکی محدودیت نداره با همه اینا خارجن، قابل جمعی تایید کنید تو محدوده خودش
با عقل میفهمی
که
این سفیده؟ با عقل میفهمی
با عقل میفهمی که این سفیده؟ حالا فرد داشته مرد بعد فرد خب یه نکته هم اضافه کنید نه ترس بابا میرسید باید کتابتون آره این منطقه تکوین درست شد پس تاریخ پیدایش منطقه تکوینی مربوط میشه به عقل خلقت انسان و خلقتی و فطری هم هست این بند منطقه مشکلی که هست اینه که خب منطقه تکوینی که اصل قوه است با اصل قوه من چکار کنم متوجه چی شد با خود صرف استعداد که کار درست نمیشه که تعقل که درست نمیشه من اگه بخوام تعقل رو درست کنم خطا پذیری این رو تا حدی کاهش بدم درجهش و احتمالش رو مثلا ضعیف کنم ناچارم که این منطق تکوینی رو به فعلیت در بیارم به کار بگیرمش فقط یه چطور شد این به کارگیری منطق تکوینی هم باز تاریخش برمیگرده به همون تاریخ خلقت انسان یعنی انسان از همون روزی که تفکر رو شروع کرد منطق تکوینیش هم بالفعل شد اما اینکه حالا تو همه تفکراتش منطق با سیر منطق تکوینی پیش میرفت یا نمیرفت قابل بحثه تو خیلی از تفکراتش رو به خطا هم میرفتن متوجه چی شد؟ اما منطق تکوینی با همون خلقت انسان و شروع شدن تفکر انسان به فعلیت در اومده بر انسان و اینکه آقایون میگن اصل اولیه پیدایش انسان اصل تبخش بود بعد نمیتونم اصل حجر شد بعد اصل آهن شد اینا هیچ مورد تایید ما نیست هیچ یعنی هیچ ها متوجه چی دارم میگم؟ میخوایی بگیم که نه هم ادله دینی ما هم ادله عقلی ما چی میگم استوار بر اینه که انسان از همون پیدایش اولیه خودش متفکر خلق شد قدرت تفکر رو داشت میتوانست منطق تکوینی خودش رو درست خرج کنه و به هدف برسه ولی حالا اینکه بعضی دوران ها نرسیده بعضی دوران ها رسیده این قابل بحثه اینو میشه بحث کرد اما اصل تفکر، اصل پیدایش منطق تکوینی، اصل به فعلیت در اومدن منطق تکوینی رو ما ادعا میکنیم که اصلا اول خلقت انسان بوده داشت باز
خب
در ادعا
نمی‌کنیم که از تفکر
دیگه فقط بنشینه نه، ادعاشون نه نه الان تو دوره جامعه شناسی تاریخ شما مفصل کار خیلی از متفکرها خیلی از متفکرای غربی چه داروینیسم ها چه نئوداروینیسم ها چه حتی اونایی که اصلا سیستم داروین رو قبول ندارن و نوع انسان رو مبتنی بر یه نوع دیگری نمیدانن خیلی هاشون میگن عصر فعلی انسان تکامل یافته انسانه مدرنیته و پسا مدرنیته و اینها اینا عصر تکاملی انسانه قبل از این عصر انسان هر چقدر میره عقب‌تر یه مقدار از کمال وجودی خود جهد است
یه زمانی
وحشی وحشی بوده دقیقاً همین رو دارم یعنی یه عدهشون نمیخوام بگم کلشون اما یه از در غربی ها که نظریه غالب جامعه شناسی تاریخی ما این نظریه است ما اینو آورد
با وجود خود مبنی منطق تکوینی خطای
کم میشه فقط میخوام بگیم کم میشه درجهش احتمالش خیلی پایین میاد اما اینکه احتمال نداشتیم که هیچ کدوم از معرفت‌های ما دیگه خطا پذیر نیست اینو نمیتونیم بگیم حالا شما تو بحث منطقی همین رو میخواییم حل کنیم اشاره دیگه بریم جلوتر میشه یه نکته هم بگم و دیگه نمونه بحث رو فردا این منطقه تکوینی وقتی به فعلیت رسید که تفکر شروع شد منطقه خوب این سری تفکری همینجور ادامه داشت تا ما برخورد میکنیم با یه جریانی توی رد با جریانی به اسم سفزته که دیگه آروم آروم وارد تاریخ منطق خودمون میخواییم بشیم این جریان سفزته جریان نیست که حالا اجمالش رو یا فردا دیگه شما مفصلش رو بریم جدا جریان نیست که اینا بندگان خدا یک کسایی بودن خطیب بودن توانمند صحبت میکردن و اون موقع توی بحث یونان تازه این تقسیم اراضی و نمیدونم این تملک های این شکلی دا این مال منه این که میگفتن این مال منه این جور تملک ها توی یونان تازه تربیت شده بود فرهنگ عمومی شده بود و از اون برم ضد اینم تازه داشت فرهنگ میشد یعنی آنتی کالچرش هم سری داشت راه میافتاد که چی سری میمدن گفتن نه کی گفته مال تو مال منه اون یکی هم میمد گفت نه مال منه هر کی زورش بیشتر بود تملک میکرد اون مال دیگری رو اینجور شد که این بحث ظلم و نمیدونم تبعیض در جامعه و اینا آروم آروم داشت به وجود میومد تو دوره ها و عملا اینا برای اینکه بتونن ملکیت خودشونو دوباره احیا بکنن ناچار بودن که کار به شکایت و شکایت بازی و بحث دادگاه ها و اینا کشیده بشه. حقوق تاریخ پیدایشش یه همچین تاریخی است دیگه تقریبا. و اینا میرفتن تو دادگاه شکایت و شکایت پیشی و اینا، و چون اونا معمولا زور بیشتری داشتن، پول بیشتری داشتن، توان بیشتری داشتن، معمولا معلومه دیگه حق با کیه، حق با شماست دیگه، خلاصه پاشید بدید. یعنی معمولا اینا مردم ها بود. اینا برای که بتونن تو دادگاه یه خورده همچین خودشون نشون بدن و بتونن بعضی از حداقل حقوق خودشون رو احیا کنن، اینا می اومدن از این صوفیستا که به عنوان معلم و دانشمند شناخته می شدن به خاطر خطابه قوی و سخنوری که داشتن، می اومدن پیش اینا می گفتن آقا شما به ما یاد بدید که ما تو دادگاه چجوری حرف بزنیم که این حق رو بتونیم احیا کنیم، چجوری در مقابل زور و پول اینا بتونیم با حداقل علم خودمون، با دانش خودمون، با سخنوری خودمون بتونیم بایستیم. و این صوفیستا هم اینا رو یاد می دادن به اینا که آبور اینجوری بگو، اگه اینجوری گفت تو اینجوری جواب بده، اگه اینجوری شد تو اینجوری بگو. در از در اداد این یاد گرفتنشون یه پولی اخذ میکرده. بعد ها هر یا نا هر یا نا، یعنی چه من میرفتم پیش صوفیستا بهم یاد میداد، چه شمایی که طرف دعوای منی میرفتم پیش صوفیستا دوباره بهت یاد میداد. اینقدر داره اینقدر این جریان ادامه پیدا کرد که تو خود این صوفیستا یه شکی به وجود اومد که بابا همه چی مثل که دست ماست، ما حق و ناحق میکنیم، ناحق و حق میکنیم، هیچ کسی کشکش نمیگرد داره کردیم. عملا این تبدیل به یه شک معرفتی تو خود اینا شد که اصلا نکنه حقیقت ملاکی نداشته باشه، داره که قطره باشه همچه کشکی. به قدر دیگه پیش رفت که اینا سر همینایی که می اومدن پیش اینا پول میدادن که اینا کارشون رو راه بندازن، سر همینا هم شیره میمانیدن. چطور؟ مثلا میگفت که مثلا اینطور میگفت که تو پول رو بده به من، اگه برو دادگاه، اگه حق رو بهت دادم، درست شد؟ اگه حق رو بهت دادم خب پول مال منه، تمام شد. اگه حق رو بهت ندادن بیا ازم پول بگیر. بعد حالا اگه تو عمرم بتونی منو پیدا کنی دیگه، متوجه چی شد؟ یعنی آروم آروم این خلاصه کلاهبرداری ها و اینا تو کارهای خودشون هم راه افتاد. بعضا حتی شبهات معرفتی مینداختن به ذهن این بند خدا، مثلا میگفتن آه فلانی به من مثلا گفته چی تو، حالا مثالش نیمونه بس فردا وقت نیست، سه چهار تا مثالش فرداش رو معرفت کنم. برای این جریان به وجود اومد. در مقابله با این جریان هم یه سری اندیشمندای اومدن گفتن که آقا ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در تقابل با این جریان اینی که برگردیم این منطق تکوینی رو به اینا احیا کنیم، منطق تکوینی رو به اینا یاد بدهیم که شما چجوری از منطق تکوینی رو استفاده کن تا این تعقل شما اینجوری سرش کلا نره، به واقع برسی، به اعتقاد خطئی نرسی. این کار باعث شد که آروم آروم یه علمی به وجود بیاد که ما امروزه بهش میگیم علم منطق، به خاطر اینکه تقابلش با منطق تکوینی در ریاض اصطلاحا هم به این میگن منطق تدوینی.
این منطق تدوینی منطقی که ما
بتونیم
از تدوینی
منطق اینو احیا کنیم، اینو به فعلیت
کنیم.
دقیقا منطق تکوینی جمله رو یاد داشته باشید از من، منطق تدوینی تحلیلی است بر منطق تکوینی. منطق تدوینی تحلیل منطق تکوینی. صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از کجا مطمئن بشیم که این منطق تدوینی
شوفه قشنگه؟ فرداش. حواسم هست و غیره. مشخصه کجا چه سوال پیش میاد. یعنی حفظ سوالات برای من بحث شهود، یعنی اما هر چی تو دیده باشه میشه شهود، خارج از دیده
ما میشه حس و تجربه چیزای دیگه.
آره شهود دیگه،
شهود دیگه. چون مثلا ما خارج از بدن داریم وقتی چیز لمس کنیم یا یه چیز میبینیم وقتی چیز لمس کنیم میبینیم تجربه، ولی همین که بگیم در اصلا تو قلب رو خارج بکنیم به این تجربه روزه
هر زمان من گرم نه من افتار نیام چون هر بعد از اینکه خارج از نفس نفسانیاته آقا چی کنم فرشته
میرم خب الان من همین موجودی دارم که آقا مثلا صافه آقا نه دیگه آقا
شما بیرون از توه آقا دقت رو در نفس تو نیست نفس نفسانی تو نیست حضور یعنی معلوم در نفس من نه بیرون از نفس من
یکی بنده اون بر بودی حتما اینا قاید بدم
نه صد درصد اینجا بودم
این بر بودی؟
صد درصد اینجا بودم
من اسمم
بودی جلسه قبلی هم بودی؟ جلسه قبلی
نه من اون آقا ابوالحسنی
بهش هنوز اینا رو
سشم نه دیگه غایب چرا میزنه
بر اونجا بر زدن اینجا بود غایب
نه دیگه اینجا ببین هیچ کی غایب نمیزنه
نه میزنن الان باید بزنن آره
آره حیدری همه دستور دادن تمام اساتید گفتن
اون یکشم من میزنم